زینب کبرا سلام الله علیها که بزرگان تاریخ تمجید میکنن، چه امام حسن، امام حسین که دیگه به گوش همگان رسیده. قدم اول ارتباط با خالق و قدرت مطلقه، اینو یاد بدیم مادران عزیز، پدران عزیز، با عمل یاد بدیم به فرزندانمون. میفهمند فرزند حتی یکی دو ساله ما زمانی که ما در گرفتاری هستیم رو به سوی اون قدرت مطلق میکنیم، میفهمند. این قدم اول. که قدم دوم، حضرت صدیق سلام الله علیها و مکتب فاطمی ارزش هایی رو در زندگی ما جاری و ساری میکنن و یاد میدن این ارزش ها رو به فرزندان، که صرفا نگاه به دنیا نگاه مادی نخواهد، نباید باشن. چه ارزش هایی؟ یه کلماتی مانند ایثار، فداکاری، دستگیری، توجه به دیگران، اتفاقا توجه به طبقه ضعیف و پایین‌تر. لذا جوری میشه که این دعب و این رسم میشه تابلو برای خالق متعال که در مصحف شریفش بیاره، در قرآن بیاره. روزه میگیرن، خود حضرت زهرا و فرزندانی که توالای روزه گرفتن دارن و همسر بزرگوار از زهرا امیر، خودشون با خرما افطار میکنن. حتی فرزندان ما از دلمون نمیاد، مادر از دلش نمیاد، به خصوص که خودش هم اگر گرسنه بمونه فرزندان گرسنه نمونه. اما این رو، این آموزه رو در زندگی فرزندان همون کودکی انتقال بهشون میده. خودت هم اگر گرسنه بمونی، مسکین، فقیر، یتیم. عجیبه، خیلی عجیبه. با خرما صرفا افطار میکنن، یعنی داره فرزندان من هر جایی نگاه به زندگی، نگاه دنیوی داشتن خوب نیست و صرفا این زندگی، زندگی 60 ساله این دنیا نیست. اصلا زندگی معناش این نیست. اگر صرفا این دنیا زندگی باشه بسیار بی‌معنا و پوچه. حرف ها در این رفتار وجود داره. فرزندان من، زندگی هم دنیاست، هم قبل از دنیا 9 ماهه بطن مادر، شکم مادر، هم قبل از اون و هم فرزندان من زندگی بعد از جریان این دنیاست. شما اگر نگاه به دیگران دارید ثمرش رو خواهید دید، هم در دنیا و هم بعد در برزخ و قیامت صاحب جایگاه خواهید. نگاه ما به زندگی نگاه غیر مادیه در بسیاری از موارد. لذا بعضی از موقع ها نیازمند ایثار و فداکاری هستی. حسن من، حسین من، زینب من، حالا حضرت ام کلثوم کوچکترن، شاید تو خدمتون از خم آموزه ها خیلی کمتر، بیشتر از حضرت امیرالمومنین نیست.
بله.
بعد دوم مکتب فاطمی آموختن نگاه هم دنیوی و هم غیره، نگاه غیر مادی به زندگی، نگاه معنوی به زندگی.
بله.
و گسترش دادن مفاهیم با ارزش مثل ایثار و فداکاری. من در خدمتم.
بسیار متشکرم از شما جناب حجت الاسلام وحید محقق، کارشناس مذهبی. خیلی خیلی خوشحالیم که این ابتدای صبح شما همراه بودید و رهنمود کردید همه ما رو در رابطه با مسائلی که بیشتر باید بهش دقت بکنیم. من با شما خداحافظی میکنم، باز هم تعزیت و تسلیت عرض میکنم این روز رو.
التماس دعا، هم ابتدای بحث عرض کردم هم انتهای بحث عرض میکنم. التماس دعا دارم عزیزان شود، حتما دعا بفرمایید و یقینا تأثیر دعای شما در زندگی ما جاری است و میبینیم، لمس میکنیم. ممنونم از شما و همه شنوندگان و همکاران بزرگوار.
خیلی متشکرم. متقابلا شما دعا بفرمایید. خداحافظ شما.
پوشید ما امشب شکست بغض امشب به باره ابر غم هر دم بر این حسرت بر این ماتم چرا گردون نگریت خون فلک زین غم ننالت شد سلام ای جاریه کوثر سلام ای جان پیغمبر سلام ای سرت عیناک سلام ای قبله افلاک تو یاسه آل یاسینی گواه قربت دینی سیه پوشید ماه امشب شکست بغض امشب تو ای زهرای ریحانه کجا رفتی غریبانه مزار بی نشانت کو بگو قبر نهانت کو علی مانده است و کوه غم علی مانده است تو این ماتم سلام ای جاریه کوثر سلام ای جان پیغمبر سلام ای سرت سلام ای قبله افلاک تو یاسه آل یاسینی گواه قربت دینی سیه پوشید ماه امشب شکست بغض امشب
بعد از هجرت در آغاز سنین تکلیف فاطمه زهرا ازدواج می کند با علی ابن ابی طالب اون مهریه فاطمه است اون جهیزیه فاطمه است که همه شما شاید می دانید که با چه سادگی و وضع فقیرانه ای فاطمه زهرا که دختر اول شخص دنیای اسلام بود و پدرش حاکم بود بر اون مردم ازدواج خود را می گذراند و زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، مشکلات محیط و مشکلات زندگی فاطمه زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسلمانها قرار می‌دهد. دختر کارگشای پیغمبر در این شرایط زندگی را با کمال سرفرازی پیش می‌برد، فرزندانی تربیت می کند مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب، شوهری مثل علی را نگهداری می کند، رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب می کند، راه فتوحات و غنایم باز شده است، دختر پیغمبر ذره ای از لذتهای دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه اونهاست به خود راه نمی دهد.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می‌نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی با مداحی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
صبح روزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو گفتگو. به وقت گفتگو رو تقدیم حضور شما همینان محترم میکنیم و گفتگوی دیگری که یک میهمان محترم داره در حوزه هواشناسی، جناب آقای مهندس نخشینه، کارشناس محترم هواشناسی. سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، این روز رو خدمت شما تسلیت میگم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای زیایی، خدمت شنوندگان رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم. من هم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض
میکنم. متشکرم جناب مهندس نقشینه. 7 استان در وضعیت بحران آلودگی و همینطور هشدار سرمازدگی باغات، این دو خبری است که از منظر هواشناسی و آب و هوایی میشه گفت قابل توجه است و توضیحات شما رو که از روز سه‌شنبه گویا این سرمازدگی یعنی فردا آغاز میشه خواهیم داشت در خدمت شما این و حالا توضیحات تخصصی قابل توجه عزیزانی که باغدار هستن، کشاورز هستن، قطعا توضیحات جناب آقای مهندس نقشینه برای شما میتونه کارساز باشه. در خدمت شمایی.
بله خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که درسته ما تا پایان هفته جوی آرام در کشورمون خواهیم داشت. این جو آرام و نسبتاً پایدار سبب میشه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رخ بده و این شرایط الان وجود داره. شاخص کیفیت هوای تهران به عدد 176 رسیده، شاخص در حد ناسالم برای تمام گروه هاست. ما اعلام کردیم که در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی، شاخص آلودگی میتونه به آستانه خطرناک هم برسه. توصیه‌مون این بوده که مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و همچنین خواستیم که پرهیز کنند از ورزش در فضای باز برای تمام اقشار جامعه و برای حفظ سلامتیشون این توصیه‌ها رو جدی بگیرن. خدمت شما عرض کنم که وزش باد رو امروز در شرق و جنوب شرق کشور اون میتونیم در بعضی ساعت پیش بینی کنیم و اعلام کنیم و ضمناً چهارشنبه بعد از ظهر افزایش ابر رو در نقاطی از استانهای کردستان و جنوب آذربایجان غربی خواهیم داشت. بله. با احتمال بارش پراکنده و پنجشنبه هم نقاطی از مازندران و گلستان افزایش ابر خواهند داشت. این مناطق هم احتمال بارش پراکنده ای رو خواهند داشت. برای تهران پیش بینی می کنیم که در 5 روز آینده تهران غبارآلود باشه، بیشینه دما امروز 18، فردا 17 و پس فردا 16 روند کاهش دما خواهد بود. و در خصوص دماهای زیر صفر، بله، به طور مثال امروز صبح شهر کرد دمای 8 درجه زیر صفر رو گزارش کرد. ما برای استان مرکزی، استان اردبیل، آذربایجان غربی، مناطقی از اصفهان، همچنین برای استان خراسان جنوبی، برای آذربایجان شرقی، لرستان، حتی مناطقی از زاهدان و خدمت شما عرض کنم که کرمان، کرمانشاه، این مناطق، همدان، دماهای زیر صفر خواهند داشت که این شرایط میتونه برای محصولات کشاورزی که حساس به دماهای پایین هستن موجب خسارات احتمالی بشه، که توصیه کردیم که کشاورزان عزیز در این خصوص آگاه باشن و مراقب محصولات خودشون باشن.
بسیار عالی. جان مهندس نقشین، فرمودید که تا آخر هفته ما یه جو پایدار رو داریم.
بله.
از هفته آینده از این بحران آلودگی، حالا به خاطر مصرف منابع فسیلی، خلاص میشیم یا باز هم این روند ادامه خواهد داشت؟
خدمت شما عرض کنم که این هفته این شرایط وجود داره. ما پیش بینی کردیم که انشالله از دهه دوم آذر ماه با توجه به مدل ها و پیش بینی عددی که وجود داره،
بله،
یه مقداری ناپایداری ها رو برای نوار شمالی کشورمون داشته باشیم که انشالله باید در روزهای آینده در مورد این سامانه ها و نحوه ایجاد بارندگی ها و مناطقی که تحت تاثیر این بارش ها قرار خواهند گرفت انشالله در روزهای آتی صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی. مطلب خاص دیگری هست که بفرمایید یا خیر؟
من فقط باز هم توصیه میکنم که این آلودگی رو شهروندانمون جدی بگیرن.
آه.
و تا حد امکان برای حفظ سلامتی خودشون این توصیه هایی که اعلام کردیم رو رعایت کنن.
بسیار خوب، متشکرم از حضور شما در برنامه امروز با وقت گفتگو. روزتون بخیر باشه.
زنده
باشید. ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
ارادتمندم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شهر رو عزادار خودت کردی و رفتی، دنیا رو بده کار خودت کردی و رفتی، با این که میدونستی غم بی مادری سخته، اما منو غم خار خودت کردی و رفتی. یا سقط کمونم، مادر جوونم، مهربون من، پر نزن بدونم، ای تمام جونم، مهربون من. یا امی یا زهرا، یا امی یا زهرا، یا آره سفر و بستی و رفتی به سلامت، میبینم تما وعده ما به قیامت، من به جای تو مواظب خونه میمونم تا لحظه دیدار، برو با خیال راحت باره سفر و بستی و رفتی به سلامت، میبینم تما وعده ما به قیامت، من به جای تو مواظب خونه میمونم تا لحظه دیدار، برو با خیال راحت یا سقط کمون من، مادر جوون من، مهربون من، پر نزن بدون من ای تمام جون من، مهربون من، یا امی یا زهرا، امی یا زهرا، یا امی یا زهرا، یا امی یا زهرا، یا امی یا زهرا، یا امی یا زهرا.
سپاس از همراهیتون همیهنان محترمی که رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگه این روز رو خدمت تمام شما همیهنان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. گفتگوی دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم در ارتباط با فلسفه کودک و همینطور پرورش مهارت‌های فکر که تقویت مباحث اخلاقی در کودکان رو به ما گوشزد میکنه، علل خصوص والدین محترم و به طور ویژه و خاص مادران گرامی که بیشتر در زمینه تربیتی با فرزندان خودشون در ارتباط هستن. چند سالی است فلسفه کودک وارد آموزه های ما شده و فلسفه برای کودک با نام اختصاری فبک ممکنه به گوش شما شنونده محترم خورده باشه یا حتی نخورده باشه. اگر به گوشتون نخورده توجهتون رو جلب میکنم که تا پایان این گفتگو در کنار ما بمانید. یک کارشناس محترم روی خط ارتباطی ما هستن و بمانند همیشه من از توضیحات ایشون بهره‌مند میشم و وام میگیرم در عرصه‌های مختلف فرزند پروری و به خانواده‌هایی که میشه گفت در این مسیر میخوان گام‌های موثری برای فرزندانشون بردارن توصیه میکنم به عنوان یک برادر کوچکتر این فلسفه برای کودک رو ساده از کنارش نگذارید. سرکار خانم فاطمه رحمتی سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، به وقت گفتگوی رادیو گفتگوی امروز خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خب تسلیت عرض میکنم شهادت بانوی بزرگ شو خدمت شما عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون.
ممنونم. خدمتتون بفرمایید.
بزرگواری. خانم رحمتی در فلسفه کودک اولین سوالی که میخوام از سرکار بپرسم، بمانند هر هفته که در خدمت شما هستیم، تقویت تفکر چگونه به رشد اخلاقی اونها میتونه کمک بکنه؟ اصلا ارتباط این دو چقدر میتونه سازنده باشه در رشد و بالندگی فرزندان؟
درسته. خدمتتون عرض کنم در مورد بحث اخلاق دو تا مطلب مهم در واقع حائز اهمیت هستش. یکی این هستش که آیا ما در برنامه فبک از اخلاق صحبت میکنیم، یعنی محتوای موضوعاتی که توی کلاس و دوره‌های فبک صحبت میشه در واقع مبانی اخلاقی هست؟ این یک سوال مهم هستش. سوال دیگه این هستش که آیا برنامه فبک قرار هستش که بر نگرش اخلاقی کودک ما یا بر اخلاق عملی کودک ما تأثیر گذار باشه و نقش آفرین باشه؟ این در واقع سوال اصلی دوم ما هست. و حالا اگه اجازه بدید خیلی مختصر و مفید برای هر
کسی
توضیحاتی رو خدمتتون ارائه داشتم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. در مورد اول اینکه ببینید فبک در حیطه اجرا دو تا حیطه اصلی و جنبه اصلی داره. یکی بحث روشی هست، روش کار هست. و یکی بحث محتوای کار هست. در بحث روش خب سال هاست که کار شده روش های مختلف و جذابی برای ارائه مباحث فبکی در قالب بازی، فعالیت، حلقه‌های گفتگو حالا در کشور ما در کشورهای مختلف طراحی شده که متناسب با در واقع سن کودک هست، متناسب با موقعیت کودک طراحی شده و این روش ها خب روش بسیار جذاب و مفیدی هستن برای ارائه مباحث فکر پروری. اما نکته دومی هستش که این روش ها قاعدتا باید یک محتوایی بر ارائه داشته باشه. یعنی ما وقتی بچه ها رو جمع میکنیم به صورت حلقه و شروع میکنیم به گفتگو در مورد مسائل مختلف، اون موضوع و محتوایی که داریم راجع به صحبت میکنیم در موارد بسیار زیادی در واقع موارد اخلاقی ما هستش.
درسته.
یعنی که اخلاق، این که اخلاق اساسا یک گزاره عقلی هست، یعنی که یک گزاره برخواسته از فرهنگ و اجتماع و باورها و عقاید در واقع کودک هست. خب این اختلاف نظر وجود داره بین بزرگان در واقع مباحث اخلاق و اخلاقیات، یعنی که آیا اخلاق نسبی هست یا مطلق هست، یعنی که اصلا چطور وارد بحث اخلاق بشیم. خب اینها مباحث بسیار پیچیده‌ای رو در علم فلسفه اخلاق یا در اخلاقیات در واقع بهش پرداخته میشه. اما اون چیزی که ما میدونیم در مورد کودک و در مورد بحث فبک داریم به اون توجه میکنیم این هستش که کودک در سالهای اول کودکی، یعنی در همون سن آغازینی که شروع به تکلم میکنه و حرف زدن رو یاد میگیره، حالا توی جامعه کوچکی مثل خانواده یا جامعه بزرگتری قرار میگیره، اخلاق رو به خودی خود درک میکنه و در واقع این مقید و وفادار هستش به مبانی اخلاقی. حالا چه اینکه این رو آموزش میده و چه اینکه این از درون کودک میجوشه. اون کاری که ما در برنامه فبک انجام میدیم این نیست که ما به کودک اخلاق رو آموزش بدیم.
بله.
ما در واقع مبانی اخلاقی رو از ذات کودک استخراج میکنیم. یعنی اینها به طور طبیعی در طبیعت و فطرت کودک وجود داره و ما اون رو استخراج میکنیم، اون رو زنده میکنیم. کاری میکنیم که کودک با شنیدن نظرات مختلف از همسن و سالان خودش و در واقع هدایتی که توسط تحصیلگر فبک انجام میشه در کلاس‌های فبک، این مبانی استخراج بشه و کودک بتونه اون رو تحلیل کنه، سنجش کنه، تشخیص بده و بتونه توی موقعیت‌های مختلف در واقع انتخاب‌های درستی داشته باشه.
بسیار عالی.
خواهش می‌کنم. اما در ادامه مبحث سوال دومی که مطرح شد این هستش که آیا خود برنامه فبک قرار روی نگرش اخلاقی کودک تأثیر بذاره؟ یعنی در عمل وقتی کودک در جایگاه‌های مختلف اجتماع ها رو توی مدرسه، مهد کودک، توی خانواده با خواهر و برادر خودش، با تمام کسانی که در ارتباط داره، قرار این روی نگرش اون تأثیر گذار باشه؟ بگیم بله، طبیعتاً این اتفاق میفته. ما در کلاسه فبک با استفاده از بازی‌ها و سناریوها و موقعیت‌های آزمایشی که برای کودک فراهم می‌کنیم، در واقع کودک رو در یک محیط عملی قرار می‌دیم. یعنی کودک اونجا با یه سناریو، با یه بازی تو موقعیت قرار می‌گیره و مبانی اخلاقی رو مورد سنجش و تحلیل قرار می‌ده. وقتی که این کار بارها توی کلاس انجام میشه برای کودک، وقتی که توی جامعه واقعی کودک با یه گزاره اخلاق مواجه میشه، خیلی راحت بر اساس اون داشته‌های ذهنی که استخراج شده، قبلا بارها انجام شده، مورد گفتگو تحلیل قرار گرفته شده، میتونه در واقع یک حل مسئله درست داشته باشه و عقلانی تر بیاندیشه در مورد مواجهه با مسئله که در اطرافش وجود داره. و ما در واقع توی این کلاس‌های فبک به کودک آموزش میدیم که شما چطور بتونید بین بد یا بدتر، یا بین بد یا خوب، یا بین خوب و خوبتر بتونید یک انتخاب بهتری داشته باشید.
درسته.
با استفاده از تحلیل و